بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، در ماه مبارک رمضان هستیم. انشاءالله که خداوند توفیق روزداری راستین، یک روزداری کامیاب رو به همه شما و به همه ما عنایت بفرماید. موضوع صحبت درباره مراقبه هست، اونچه که در زبان انگلیسی گفته میشه constant attention. شما تصور کنید که یک چیز بسیار گرانبهایی دارید، صبح تا شب حواستون جمع هست که به اون آسیبی نرسه. مراقبه یعنی همین، یعنی نسبت به یک امری آدم مرتب توجه داشته باشه. و به خصوص در عرفان اسلامی وقتی که از مراقبه صحبت میاد بیشتر مراد مراقبت از نفس هست. نفس تعبیر قرآنی است، همونطور که میدانید معانی متعددی هم داره، به معنای خود یا سلف هم هست. اجازه بدید حالا قبل از اینکه وارد اصل صحبتم بشم یک مقدمه خدمتتون عرض کنم که رلوانس این بحث مراقبت از نفس رو با زندگی روزمره خودمون بیشتر بهش پی ببریم. ببینید، واقعیت هم این هست که ما آدمیان متوسط در یک غفلت بسیار بزرگی زندگی میکنیم و این غفلت برای ما بسیار پرهزینه است. در جهان مدرن به خصوص نگاه ما، توجه ما معمولاً به بیرون از خودمون معطوف هست. یعنی همه وقت ما، همه انرژی ما صرف تزیین کردن و آرایش کردن اموری است که در بیرون از خودمون قرار دارن. به منزلمون زیاد میرسیم، به اساسیه منزلمون، ماشینمون، شغلمون، تجارتمون. چون که به غلط میپنداریم که رفاه مادی، تجملات، لوکسگرایی اینها به رضایت از زندگی منجر میشن. We are under the illusion that conspicuous consumption leads to a happy state of life. این ایلوژنی هست که ما همگی به درجات داریم، به همه چیز میپردازیم الا به خود حقیقیمون. فکر میکنیم که شغل بهتر، ماشین مدل بالاتر، اسباب و اساسیه لوکستر، لوازم آرایش و نمیدونم لباسهای مارکدار، اینها همگی یعنی من بهتر، better me. از سر جهالت خودمون رو با امور و اشیاء بیرونی که پاره ای از ما نیستن تعریف میکنیم. That's how we define ourselves. قدر هر چیز رو میدانیم به قول مولانا الا قدر خودمون رو. و چه حماقتی از این بالاتر، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. این که آدم قیمت همه چیز رو در زندگی بدانه، قیمت طلا و نقره و مس و اینها رو بدونه اما قدر و قیمت خودش رو ندونه. به دانشگاه میریم، از اتم تا کهکشان رو یاد میگیریم، همه چیز رو میشناسیم الا خودمون رو. به همین خاطرم هست که غالب ماها آدمهای بیقواره‌ای هستیم. و مراد من از بیقوارگی فیزیکی نیست، این که حالا بریم رژیم غذایی بگیریم، ورزش زیاد، خب اونا کار خوبی هست، اما بیقوارگی وجودی. آدم های بیقوارهی هستیم یعنی چی؟ یعنی در بیرون غنی و ثروتمند هستیم، در درونمون مسکین هستیم. ثروت بیرونی علل عموم با فقر درونی توأم هست. هممون فهمیدیم که ثروت چیز خوبی هست، باید به دنبال ثروتمند شدن باشیم، اما غافلیم، نمیدانیم که این ثروت رو در کجا باید جستجو کنیم، نمیدونیم این گنج حقیقی کجاست که ما باید به سراغش بریم و اون رو به دست بیاریم. خب گنج حقیقی کجاست؟ به قول مولانا، مخزن او دارد که مخزن ذات اوست. مخزن یعنی گنج. ببینید چه حکمت عمیقی رو مولانا تعلیم میده به ما. مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. ما یه ثروت ظاهری داریم و یک ثروت باطنی و حقیقی. ثروتمند حقیقی کسی هست که از درون غنی هست، از درون ثروتمند هست. اما معضل اساسی در زندگی ماتریالیستی امروز ما این هست که ما با سرمایه عمرمون تجارت نیکو نمی کنیم. در اون چه که باید در زندگی اصل و اساس باشه به دنبالش نیستیم. خب این چه مصیبت بزرگیه که آدم در زندگی دنبال اون چیزایی که اصل هست نره و به دنبال فروع بر فروع بره. مولانا در مثنوی شریف حکایت مصاحب عیسی علیه السلام رو مطرح میکنه برای تعلیم دادن همین موضوع. میگوید که روزی فردی با عیسی مسیح همراه شد، در بین راه به یه گودالی برخوردن که یه چند تا تکه استخوان درش افتاده بود. اون فرد رو کرد به عیسی علیه السلام و گفت که تو مرده ها رو زنده میکنی، اون وردی که میخونی به من هم یاد بده که من بخونم و این مرده ها رو زنده کنم. عیسی به او گفتش که آخه این ورد خالی که کفایت نمیکنه، باید یک روحی، یک نفس گرمی هم پشت اون ورد باشه و اجالتا تو اون نفس گرم رو نداری، اون روح مسیحایی رو نداری که با این ورد بتونی این مرده ها رو زنده کنی. اما اون شخص بلکن نبود، اصرار پشت اصرار. در نهایت به عیسی گفت که اگر من چنون دم گرمی رو ندارم، تو که داری اون ورد رو بخون و این مرده ها رو زنده کن. عیسی مستعصل شد، رو کرد به آسمان، به خداوند، گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ گفت خدایا این چه سری هست که این ابله اینقدر اصرار داره که این مرده ها زنده بشن؟ مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. میگه خودش یک زنده متحرک هست، غافل هست، نمیدونه که مرده. از سر جهالت نمیگه عیسی تو با اون دم گرمت من رو زنده کن، اما اصرار داره که مرده های دیگران رو زنده کنه. خب ببینید این وصف حال و روز ما هم هست، هممون به درجاتی از این مصیبت رنج میبریم، همواره حواسمون به این هست که دیگران باید چه کار کنن، کمتر به خودمون میپردازیم. در دغدغه های کاذب در زندگی داریم، اولویت های نابجا داریم، غافلانه زندگی میکنیم. از انرژی که داریم، وقتی که داریم، پتانسیل هایی که داریم، از توانمون صرف کارهایی میکنیم که غالبا خدمت به غیر هست، نه خدمت به خود. شما اگه به زندگی خودمون هر کدوممون نگاه کنیم، میبینیم ما کمتر به خودمون، به خیشتن اصیل خودمون خدمت میکنیم، به جای اینکه به دنبال پرورش انسانیت خودمون باشیم، به دنبال کسب چیزهایی هستند که لزوماً ما رو انسانتر نمی کنن. ای دل به حریم قدس محرم نشدی، در کوی وصال یار همدم نشدی، مفتی و فقیه و صوفی و دانشمند این جمله شدی ولیک آدم نشدی. دانشمند میشیم، فقیه میشیم، مفتی میشیم، مفسر قرآن میشیم، انسان نمیشیم. یعنی از این انرژی و توانی که ما داریم در خدمت پرورش انسانیت خودمون استفاده نمی کنیم. غافلیم از این که اکتساباتی مثل دانشها و علوم آکادمیک، مدرک تحصیلی، ثروت مالی، شغل و حتی انبانی از عبادات شرعی، اینها هیچ کدام جایگزین انسانیت نیست. خلع فقدان انسانیت رو اینها در آدمی پر نمی کنن. ای کاش که ما جان کلام مولانا رو می فهمیدیم و بعد سرمایه عمرمون هزینه می کردیم. در فیه ما فیه مولانا می فرماید آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن از سخن را. میگه اصلا همه ماجرا، همه این قرآن رو شما بگیرید، این چند هزار آیه رو، اسارش رو بگیرید انسانیت هست. آنچه که عارفان ما گفتن، آنچه که واصلان به حق کاملان گفتن، همه در انسانیت خلاصه میشه. متاسفانه ما با سرمایه عمرمون تجارت نیکو نمی کنیم. من این آیه شریفه در قرآن کریم رو هر وقت که میخونم پی میبرم به خسران و زیانکاری خودم و حسرت میکشم. این آیه رو واقعا یادداشت کنیم و به در و دیوار منزلمون آویزون کنیم. سوره مبارکه کهف آیات 103 و 104. عزیزانی که با قرآن کریم انسی دارن لاجرم این آیه رو از حفظ دارن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیامبر بگو به پیروانت، بگو به مردم، خبردارتان بکنم که چه کسانی بیش از همه زیان می کنند. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسانی که در زندگی کوشش های بیهوده می کنند اما می پندارند که کاری نیکو می کنند. یک سرمایه خدا به دستشون داده و اینا زایعش می کنند، اما در این توهم هستن که دارن یک تجارت پرسودی با این سرمایه عمر می کنند. و باید گفت که متاسفانه فلسفه زندگی در جهان مدرن این گره رو برای ما کورتر میکنه. ما یک گره کوری در طول تاریخ داشتیم، در جهان مدرن فلسفه زندگی این گره رو کورتر میکنه. ببینید این که میگم در جهان مدرن، منظورم فقط در جنوب کالیفرنیا نیست، در تهران هم هست، در قم هم هست، در نجف هم هست، در کابل هم هست، همه ماهایی که به هر حال در قرن 21 زندگی میکنیم. فلسفه زندگی در جهان مدرن، در جهان جدید بر چی استواره؟ بر ماتریالیسم، مادیگرایی، فلسفه‌ای که بهای فوق العاده میده به مصرف گرایی، در زبان انگلیسی میشه چی؟ کنسومریسم، لوکس گرایی، لوکسریوس کنسامپشن، مود، فادس اند فشن، تجملات، زرق و برق، این میشه مادیگرایی. حالا یه دهی فکر میکنند مادیگرایی یعنی یه کسی که بگه خدا وجود نداره و همه چیز یعنی کشک. نه آقا، شما میتونید نماز شبتونم ترک نشه، هر سال سفر حجم برید، اما فلسفه زندگیتون ماتریالیستی باشه، هرچند که در عالم فلسفه شما خدا باور هستید. این فلسفه زندگی در جهان مدرن که بر ماتریالیسم استواره ما رو به رفاه فرا میخونه. رفاه در زبان انگلیسی میشه پروگرس. پروگرس این فلسفه دولت‌های مدرن است. فلسفه انسان‌های مدرن پروگرس هست. اما اگه شما به همه ادیان آسمانی رجوع کنید، به همه سنت‌های معنوی و عرفانی رجوع کنید، میبینید که اونها برعکس شما رو به کمال دعوت میکنن. به کمال درونی، کمال درونی، رفاه در مقابل کمال. یعنی از این دیگه صریح‌تر نمیشه دوگانگی بین حیات دینی معنوی و عرفانی رو با حیات مدرن ماتریالیستی در تقابل قرار داد. کمال یعنی چی؟ کمال یعنی غنای درونی، ثروت درونی، رشد معنوی و شخصیتی. اما برای اینکه آدمی به کمال برسه، برای اینکه درونش غنی و فربه بشه، باید چهار چشمی مراقب اوضاع و احوال درونی خودش باشه. بس بر سر مراقبه هست دیگه، نه؟ مراقبه یعنی همین. من این توضیح طولانی رو دادم برای اینکه به اینجا برسیم. اگر میخواهید به کمال برسید که مطلوب همه ادیان هست، مطلوب همه طریقت‌های معنوی و عرفانی است، باید حواسمون باشه به اوضاع و احوال درونمون، در درونمون چه میگذره. مؤمن راستین باید مراقب باشه که در جانش و در روانش چه میگذره. مراقبه به زبان دیگری یعنی این که آدمی نیات، افکار، گفتار و کردار خودش رو مرتباً تحت نظر داشته باشه، مرتباً زیر میکروسکوپ قرار بده، اونها رو بررسی کنه، نقد کنه. پرداختن به خود، توجه به درون یعنی همین. خب این توضیحاتی که تا الان دادم طرح صورت مسئله بود، اما حلش. در قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 36 سخنی ذکر شده که مطلع خوبی هم هست برای حل این معما. لا تقف ما لیس لک بهی علم، از آنچه علم نداری پیروی نکن. یعنی چی؟ یعنی کورکورانه دنبال کسی راه نرو، دنبال روی گوسفندوار از کسی نکن. لا تقف ما لیس لک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. که بدون تردید چشم، گوش و دل هر یک در مورد آن مسئولند. ببینید این آیات رو ما میخونیم به سادگی از کنارش رد میشیم. ببینید خداوند داره به نحو صریحی به ما تعلیم میده نقش کلیدی که چشم و گوش و دل بر رفتار ما دارن و ما غافلیم. چرا آدمی کورکورانه عمل میکنه و در چاه میفته، زیان میبره؟ وقتی که چشم او، دل او، گوش او در خواب باشن، درست مدیریت نشن، درست کنترل نشن. این عدم مراقبت از چشم و گوش و دل و همینطور زبان و سایر جوارح هست که در نهایت به انواع ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی منجر میشه. از همین رو هست که در متون دینی و عرفانی ما تأکید شده که هر کدام از ما باید بر جوارحمون نگهبانی بگماریم. این جوارحی که داریم یک پاسبانی باید استخدام کنیم و بر دروازه این جوارح بگذاریم که رفت و آمدها بر چشم و دل و گوش و زبان رو زیر نظر داشته باشن. بر هر کدام از اونها پاسبانی، نگهبانی بگماریم تا مراقب باشن بیگانه ها به درون وارد نشن، بیگانه ها به اندرون نیان، درون ما را آلوده نکنن، که اگر درون آلوده شد شخصیت آلوده میشه، رفتار آلوده میشه. خب حالا اجازه بدید در بقیه فرصتی که امروز هست درباره مراقبت از این جوارح که در قرآن کریم ذکرش رفته قدری سخن بگیم. مراقبت از دیدگان، مراقبت از دیدگان. ببینید چشمان یکی از کانال‌های مهم ارتباطی ما با عالم بیرونی هست. مجرای ورود خیلی از امور به درون ما همین دیدگان و چشمان ما هست. شما فکر نکنید که آنچه که می‌بینیم و بر آنچه نظر می‌کنیم در احوالات درونی ما بی تأثیر هست. ممکن نیست که آدمی نگاهش به ناپاک بیفته و اون دیده شده ناپاک گریبان روح و دل او رو در جایی نگیره. عارفان ما تعلیم دادن که همه مناظر بیرونی دیدنی نیستن. بسیاری از این مناظر در عالم بیرونی تماشایی نیستن. انسانی که سودای سربالا داره باید خیلی مراقب باشه که دیدگانش به چه چیزهایی نظر میکنه. از همین روز که در قرآن کریم به روشنی خطاب به زنان و مردان با ایمان آمده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنین بگو دیدگانشان را نگه دارند. قصد یعنی نگه داشتن، نگهبانی کردن. خب البته تفسیر فقهی این آیه شریفه این هست که آدم به نامحرم نگاه توأم با شهوت نداشته باشه، اما این فقط بچه فقهی قضیه هست. عارفان ما میگن که نه، این فقط مسئله نگاه به نامحرم نیست. شما باید مراقب باشید اصلا به چه چیزهایی، به چه مناظری در این عالم نظر میکنید، چون نظر کرده ها، دیده شده ها به درون راه پیدا میکنن. They will leave their impression on your soul, on your psyche, on your heart and on your mind. ببینید این استثنا نداره. شما به هر چیزی که نگاه بکنید یک فوتپرینتی از خودش در روح و روان شما، در دل شما، در وجود شما به جای میذاره. به زشت، به ناپاک، به فاسد نظر نکنید که اون ناپاکی درون شما رو هم ناپاک خواهد کرد. این خطاب به زنان مؤمن هم آمده و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان با ایمان بگو دیدگانشان را نگه دارند. ببینید، بدون رودرواسی اینجا حرف بزنم، خیلی از امور و مناظر بیرونی مبتذل هستند. وقتی که آدمی عادت کرد به اونها نظر کنه، رفته رفته ابتذال بیرونی روح و روان او رو هم مبتذل می کنن، شخصیت او رو مبتذل می کنن، آمالها و ایدئالهای او رو مبتذل می کنن. کسانی مثل مولانا که سیر و سلوک معنوی کردند، معراج روحی پیدا کردند، جان اونها عروج پیدا کرده، اونها به ما میگن که باید یک پاسبانی بر دیدگان خودمون بگماریم که رفت و آمد چشمان رو کنترل کنن. مولانایی که پیرو ملت عشق بود، دینش دین عشق بود، آموزگار عشق بود، وقتی که در مقابل معبود الهی میسته میگوید کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من، غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمت ای پیده مژگان من. این حرف رو یک آخوند نمیزنه، یک متشرع نمیزنه، یک خوشت مقدس مذهبی نمیزنه، این حرف خاتم العارفین مولاناست، کسی که امروز نماد عرفان عاشقانه در قرن 21 هست، اون این حرف رو میزنه، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. معنا نداره که هر چیزی که در مقابل دیدگان ما قرار گرفت ما به اون نظر کنیم. لذا میخوام اینو عرض کنم که باید این تأکیدات قرآنی، این تأکیداتی که عارفان ما در این زمینه دارن رو جدی بگیریم. جهان جدید خیلی خیلی بیشتر از جهان پیامبر، جهان مولانا، مناظر و دیدنی های غفلت آمیز داره. تلویزیون، اینترنت، فیلم، مطبوعات، اینها بسیاری تولیداتشون غفلت آفرین هستن. بسیاری از تولیدات اینها روح و روان ما رو بیمار میکنه، دل و درون ما رو آلوده میکنه و در نهایت این آلودگی به رفتار ما هم سرایت میکنه. لذا اولین توصیه عارفان ما همین هست که پاسبانی بر دیدگان خودمون بگماریم که مراقبت بکنه چه چیزهایی ما به اونها نظر میکنیم. و اما مراقبت از گوشها، انسانی که سودای سربالا داره، سودای ایمان و حق داره، باید یک نگهبانی بر دروازه گوشهای خودش بگماره که آنچه به درون می آید رو کنترل کنه. خب همه مناظر دیدنی نیستن، همه حرفا هم شنیدنی نیستن. گوش رو باید سپرد به حرفایی که آدمی رو رشد میده، شخصیت آدمی، وضعیت وجودی آدمی رو بهبود میبخشه، او رو به خیر، به نیکی ترغیب میکنه، او رو به انسانیت ترغیب میکنه. امیرالمومنین علی در نهج البلاغه در خطبه متقین وقتی که اوصاف متقین رو شرح میکنه میفرماید وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. یکی از ویژگی ها، یکی از اوصاف انسان های پارسا این هست که گوش خود را به دانش‌هایی می‌سپارند که برایشان نافع است. نافع یعنی چی؟ یعنی نفع رساننده، چیزی که آدمی رو به هدفش نزدیک‌تر می‌کنه. ما اول باید بدونیم هدفمون در زندگی چیه، بعد شروع کنیم مصرف کردن. ما باید همواره از خودمون این سوال رو بکنیم، اون چیزی که می‌شنویم آیا به رشد ما منجر میشه؟ ما رو به سمت بالا هل میده، ما رو متمایل به انسانیت، به خیر، به نیکی میکنه، یا این که نه در ما ایجاد تشویش میکنه، ایجاد سردرگمی میکنه؟ و در پرانتز عرض کنم، ببینید در تصوف ما همواره اصل همین بوده که سالک نباید به هر سخنی گوش بگیر، نباید پای هر منبعی بنشینه. صوفیان ما سالکان رو نهی می‌کردن از اینکه هر کتابی رو بخونن، پای هر صحبتی بنشینن. خب خیلی از این مسائل هست که در ما ایجاد تشویش در سردرگمی می‌کنه، به جای اینکه ما رو به هدفمون نزدیک‌تر بکنه از هدف دور می‌کنه. ببینید معیار این هست برای ما، آیا این شنیده‌های ما ما رو هوشیارتر می‌کنه، ما رو بیدارتر می‌کنه، یا اینکه نه غفلت و نسیان از حق رو دامن می‌زنه. در قرآن کریم وقتی که سخن از اوصاف اهل بهشت هست، در سوره مبارکه غاشیه آیه 11 آمده، لا تسمع فیها لاغیه، در بهشت سخن لغو نشنوی. این اوصاف اهل بهشت. میخواید بهشتی باشید؟ میخواید قبل از اینکه روز قیامت فرا برسه در بهشت زندگی کنید؟ بگردید در قرآن کریم ببینید اوصاف اهل بهشتی هست. اگر به همون اوصاف در همین زندگی برسید، در روی زمین دارید بهشتی زندگی میکنید. در بهشت حرف لغو نیست. حالا شما نگاه کنید به این برنامه‌های تلویزیونی خودمون، به برنامه‌های رادیوییمون، وقتی که دور هم جمع میشیم صحبت میکنیم، اکثرش سخن لغو هست، سخن بیهوده هست که راه به هیچ جایی نمیبره. خب نباید تعجب کرد که چرا جامعه ما اینقدر از ابتذال داره رنج میبره. و اما مراقبت از زبان. زبان هم یکی از مجاری مهم ارتباطی با عالم بیرونی است. زبان اولا اون چه که در دل ماست، در ذهن ماست، رو به بیرون از ما منتقل میکنه. آنچه در درون ما به صورت کمون، به صورت مخفی وجود داره آشکار میکنه، فاش میکنه که ما کیستیم و چیستیم. بله البته ما میتونیم با صرف پول خودمون رو با گرانترین زیورها و پیرایه ها بزک کنیم و این پیرایه ها و زیورها ماسکی میشن برای اینکه دیگران چهره حقیقی ما رو نبینن، من حقیقی رو نشناسن. خب بله البته این ماسک کارآمد هست تا وقتی که ما سخن نگفته باشیم. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. گرونترین عطرها و ادکلانها رو به خودمون میزنیم، خودمون رو خوشبو میکنیم، اما تا دهان به حرف زدن باز میکنیم، بوی گند درون در حرفهایمون ظاهر میشه. مولانا فرمود گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. بعدی از ماها مراد مولانا این هست، در زندگی لباس‌های زیبا، ماشین لوکس، نمیدونم بهترین ادکلان‌ها و عطرها رو بزنیم، روز مردن مشخص میشه که کی زندگی معطر داشته چه کسی نداشته. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از فکر بی ایمان او. چقدر زیبا میگه، یه کافی نیست که آدم فقط بدنش معطر باشه، دل هم باید معطر باشه، روح و روان هم باید معطر باشه، نیت، فکر و اندیشه هم باید معطر باشه. و اگر بود، اون وقت آدمی به حقیقت یک وجود و یک شخصیت عطراگین داره. خب ما علل عموم به عطراگین بودن شخصیت خودمون توجهی نمی کنیم. آیا اصلا ما وجود عطراگین هم داریم؟ اما فراتر از این که زبان آنچه که در درون ما داریم آشکار میکنه، حرفهایی هم که ما بر زبانمون جاری میکنیم، ما رو وارد یک گفتگو و یک داد و ستدی با عالم بیرونی هم میکنه. این هم خیلی نکته مهمی هست. ما با حرف زدنمون با دیگران وارد معامله میشیم، وارد تجارت میشیم. منظورم بیزنس ترانزکشن نیستا، همین وقتی که با همسرمون صحبت میکنیم، با همسایمون صحبت میکنیم، با بچه‌مون وارد یک معامله میشیم، وارد یک داد و ستد میشیم. من یک چیزی میگم، همسرم بر مبنای گفته من از خودش عکس العمل نشون میده و بعدن یک پروسه، یک فرایندی بین ما ایجاد میشه. از خلال همین گفته ها و شنیده ها هست که یک فضایی و یک محیطی رو ما برای خودمون ایجاد میکنیم. این محیط هم میتواند مثبت باشه و هم میتواند منفی. اگر این فضا و این محیط مثبت بود، اون موقع ما یک زندگی، یک فضای آرام بخش داریم، یک فضای داریم که شاد هست، درش دغدغه نیست. و برعکس اگر این گفتگوها فضایی رو ایجاد کنن که منفی باشه، درش استرس هست، تشنج هست، نزاع هست. ببینید علی‌العموم ما غافلیم که این زبان ما میتواند ایجاد فضا برای خودمون و دیگران بکنه. اما عارفان ما تعلیم دادن که شما هر کلمه‌ای که بر زبانتون جاری میشه باید مراقبت کنید، این کانسیکونس داره. None of what you say is inconsequential. میدونید معادی یعنی چی؟ حالا ما همه اون تصویری داریم، روز قیامت یک دادگاهی تشکیل شده و ما رو میارن. معاد یعنی در این عالم هیچ چیز inconsequential نیست. Whatever you do, as minute and as little as it is, it has consequences. Sooner or later you will reap the fruits of your labor. معاد یعنی همین. هر کلمه‌ای که ما بر زبانمون جاری میشه consequence داره. باید دقت کنیم، مراقبت کنیم چی داریم میگیم. از همین روز که مولا امیرالمومنین علی در نهج البلاغه توصیه میکنه ولیخزن الرجل لسانه، آدمی باید زبان خود را در بند کند. در بند کند یعنی باید مراقب باشه که چه چیزی بر زبانش جاری میشه. ببینید اگه ما با این یاردستیک، با این معیاری که پیشوایان دینی و عارفانمون در اختیار ما گذاشتن داوری کنیم، حجم وسیعی از گفته‌ها و شنیده‌های ما در طول روز پوچ هستند، بیهوده هستند. بعضی‌ها ساعت‌ها حرف می‌زنند بدون اینکه حرفی زده باشند. باز هم نگاه کنیم به این برنامه‌های رادیویی، به این برنامه‌های تلویزیونی، ساعت‌ها حرف می‌زنند، سوال جواب طرح می‌کنند. همش اتلاف وقت هست، همش اتلاف عمر هست، هم برای گوینده اتلاف عمر هست، هم برای شنونده. یکی از مصادیق لعب و لهو در قرآن کریم همین حرف هاست، همین صحبت هاست، یعنی بازی و سرگرمی. مولانا در مسندی حکایت یک مردی را آورده که میان سال بود و موهاش شده بود جوگندمی، ریشهاش هم جوگندمی بود، ازدواج کرده بود با یک دختر خانم جوانی. رفت به آرایشگاه و به آرایشگر گفتش که بله من یک نو عروسی دارم، تو بیا و این نخهای سفید از ریش من رو بزن که ریشهای من یک دست سیاه بشه که من در چشم این تازه عروس جوانتر جلوه کنم. آرایشگر هم یک نگاهی به او کرد و شروع کرد و همه ریش های او رو زدن، همه را قیچی کرد، هم سیاه ها رو هم سفید ها رو ریخ جلوی اون ریش ها رو و گفت که برای من یک کار مهمتری پیش آمده. اینطور که معلومه این حضرت عالی کار بهتر و مهمتری در زندگی نداری، تو خودت بشین و این نخ های سیاه و سفید رو از هم جدا کن. و حالا اینجا مولانا یه تعلیم مهم داره، این سوال و آن جواب از آن گزین که سر اینها ندارد درد دین. بسیاری از حرفهای ما، بسیاری از سوال جوابهای ما پوچ هست، عبث هست، بیهوده هست، از سر بیدردی هست. ذره‌ای به رشد معنوی و شخصیتی ما کمک نمی کنه. خب صحبت از مراقبت از زبان بود. ببینید ما هم با زبانمون با دیگران صحبت می کنیم، هم با زبانمون با خودمون حرف می زنیم. We all have an inner dialogue. وقتی که عارفان ما تعلیم دادن از زبانتون مراقبت کنید، یعنی فقط نه در آنچه با دیگران می گویید، بلکه در آنچه با خودتون هم می گید. یه چند دقیقه هم اجازه بدید توضیحی درباره این اینر دایالوگ بگم و اینکه باید پاسبان و مراقبی هم بگماریم که محافظت کنه از اون چی که ما به خودمون میگیم. ببینید همه ما آدمیان در خلوت با خودمون حرف میزنیم. حالا گاهی موقع با صوت هست، داریم رانندگی میکنیم با خودمون حرف میزنیم. یه وقتهایی هم هست که با در سکوت با خودمون حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی یک مسائل رو با خودمون مرور میکنیم، با خودمون وارسی میکنیم، گریبان یک عده‌ای رو میگیریم، به محکمه میاریم، قضاوت میکنیم، داوری میکنیم، حکم صادر میکنیم. به این میگن دایالوگ درونی، اینر دایالوگ. این دایالوگ فوق العاده در زندگی ما مؤثر هست. از همین رو باید نسبت به اون اشراف داشت و از اون هم مراقبت کرد. این دایالوگ، این گفتار درونی هم میتواند سمت و سوی مثبت داشته باشه و هم سمت و سوی منفی. اگر سمت و سوی این دایالوگ مثبت بود، تبعات مثبتی در رفتار روزمره ما داره و اگر منفی بود، تبعات منفی خواهد داشت. حالا برای اینکه من کلیگویی نکرده باشم، یکی دو تا مثال ملموس خدمتتون میذارم که کما بیش همه میتونیم به این مثال ها ریلیت کنیم. ببینید یه حالتی از این دایالوگ این هست که ما مرتباً مرور بکنیم کمبودها و نداشته های خودمون. Constantly thinking about what is missing in our life. ببینید ما در هر مقطعی در زندگیمون خب یه چیزایی داریم، از اساسیه منزل باشه، اسباب باشه، شغل و حرفه باشه، سلامت باشه، روابط عاطفی باشه، و یه چیزهایی رو هم نداریم. یعنی یا در نسبت با گذشته خودمون دیگه نداریم، یا در نسبت با همسایه هامون. و خب طبیعتاً درباره آنچه که داریم قضاوت میکنیم، داوری میکنیم، آیا اونچه که ما داریم کافی هست یا نیست، آیا خوب و مطلوب هست یا نه. لذا ما به نحوی کاملاً طبیعی درباره داشته ها و نداشته های خودمون با خودمون نجوا میکنیم، با خودمون حرف میزنیم. حالا اگه ما عادت کنیم که همواره روی نداشته ها و روی کمبودهای خودمون تمرکز کنیم، اون وقت این گفتگوی درونی ما منفی میشه. همون تعبیری که در زبان انگلیسی هست که ما همواره به we look at the part of the glass that is half full or empty. یک مثالی بزنم، همه کسانی که ازدواج میکنن بعد از یک چند سالی هی نگاه همسرشون میکنن، شروع میکنن مقایسه کردن همسرشون رو با دیگران. ببینید اینجاست که آدم باید خیلی حواسش باشه تمرکزش روی چه چیزایی هست. اگر که این تمرکز منفی باشه، اون موقع آدمی همواره روی چیزهایی زوم میکنه که احتمالاً در همسرش به نحوه کافی و وافی وجود نداره، در حد مطلوب نیست، در حد ایدئال نیست. Oh my spouse is boring. اینا رو میشنمی مرتب از دوستان همسایه هامون. خب ببینید این همون حالتیه که آدم تمرکز میکنه رو چیزهایی که احتمالاً کم داره. این گفتگو فوق العاده برای زندگی زناشویی مخرب هست. یعنی دیر یا زود این رقم گفتمان درونی کار رو به متارکه خواهد کشید. علاج فاجعه رو باید قبل از وقوعش کرد. همون به مجردی که شروع میکنیم داخل خودمون مرور کردن همسرمون، دقت بکنیم سمت و جهتش مثبت هست یا منفی. اما این گفتگو رو میشه مثبتش کرد، یعنی تمرکز کرد روی اون چیزهایی که در همسرمون وجود داره و از قضا ما هم میپسندیم، اونها رو هم ما دوست داریم. همسر من عفیف هست، پاک دامن هست، همسر من مهربان هست، dependable هست، قابل اعتماد هست، قابل اتکا هست. خب اینها که اوصاف کمی نیستن. همینجوری بر درخت وجود کسی سبز نمیشن. اینها هم اوصاف گران قدری هستن. خب چرا ما رو اینها زوم نکنیم؟ یه مثال دیگه ای از عالم تجارت، خیلی موقع ها خودمون، دوستانمون، همکارانمون میگن Oh, I hate my job. اینو شما در طول روز زیاد میشنوید، I hate my job. ببینید این یک نگاه منفیه، این همون حالتیه که آدمی یک رویکرد منفی به این گفتمان درونیش داره. اما این گفتمان رو مثبتش هم میشه کرد. شما شغلتون رو دوست ندارید، به جای اینکه بگید I hate my job، بگید I am seeking to build my ideal job. همونها، یکیش منفیه یکیش مثبته. فرقش میدونین چیه؟ اونی که میگه I am seeking to build my ideal job همواره چشمش باز مراقب این فرصتهایی است که در طول روز خودشون رو دارن به او عرضه میکنن. چون حواسش جمع هست he never loses any opportunity. ولی اون که همش منفی هست فقط میدونه از چه چیزی بدش میاد، نمیدونه که از چه چیزی خوشش میاد. و اگر روزی 100 تا شغل خوبم سر راهش سبز بشه، just because he is not looking he's not gonna get them. ببینید یعنی همینه گفتمان درونی رو مثبت کردن. به هر حال این رو بخوام، چون وقت تنگ هست به سرعت این رو عرض میکنم. ببینید قاعده کلی در زندگی اینه، اگه همه چیزایی که تا الان گفتم به دردتون نخورده، اینو خدمتتون داشته باشید، چون به درد سعادت امروز و فرداتون میخوره. شما در زندگی روی هر چیزی تمرکز کردید، همون چیز رو بیشتر به زندگی خودتون جذب خواهید کرد. درست مثل یک مغناطیس. روی کمبودها تاکید کردید، اون کمبودها در زندگیتون نمود بیشتری پیدا میکنه. اگر کسی همه انرژی روحی خودش رو متمرکز کنه روی نداشته هاش، روی کمبودهاش، این دقیقا همون چیزی هست که در زندگیش عملا نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. در فضای روحی او، در فضای روانی او حضور پررنگ تری خواهد داشت. و همین حضور پررنگ کمبودها در روح و روان هست که به نارضایتی از زندگی دامن میزنه. Then we become miserable. خودمون کردیم ما. یه دنی شخصاً تا خوشبختی به سراغ اونها بیاد و نمیدونن که با این گونه غفلت مایه بدبختی خودشون رو دارن فراهم میکنن. You are in the driver's seat every moment of your life. این این نابخردی هست که آدمی از سر غفلت در راه تراوت، شادابی و سعادت خودش در زندگی مانع و راد ایجاد کنه. خب اجالتاً این هم اون گفتمان درونی هست که عرض کردم باید نسبت به او هم مراقبت کرد. و اما مراقبت از دل. در قرآن کریم آمده که ان السمع والبصر والفؤاد، دیگه بله، اولئک کان عنه مسئولا. مراقبت از دل فوق العاده مورد تأکید پیشوایان دینی و عارفان ما هست. البته خب میدانید که دیگه مراد از دل یک تکه ماهیچه در قفسه سینه نیست. دل یک مرکز، یک جایگاهی هست برای امور فوق العاده مهم. دل مرکز عواطف و احساسات هست، مرکز عشق هست، به تصریح قرآن کریم جایگاه ایمان هست، جاییست که خداوند در درون انسان تجلی میکنه و خودش رو ظاهر میکنه. محل تماس انسان با خداوند هست. واضح هست که چنین پایگاه و چنین مرکز بسیار مهمی رو نمیشه بدون پاسبان، بدون مراقب و نگهبان رها کرد. کسی هم که سودای سربالا داره باید مراقبت بکنه محبت و مهر چه چیزهایی در دلش می نشینه. محبت و مهر چه چیزهایی در دلش می نشینه. خب به خودمون نگاه کنیم، این دروازه دل باز هست، هرچی که از راه رسید محبتش در دل ما می نشینه. ببین حرفا رو جدی بگیریم، این حرفا خرافه نیست. و بعد هزار یک مشکل رفتاری و شخصیتی در زندگی پیدا می کنیم. مراقب باشیم مهر و محبت چه چیزهایی در دل ما می نشینه. اگر چیزی اجازه ورود به دل رو پیدا کرد، مهر خودش رو بر دل حک خواهد کرد، خاطره خودش رو در روح و روان ما باقی خواهد گذارد. دلبستگی های ما همیشه اینطوری شکل میگیرند دیگه. هر چیزی که اجازه ورود به دل رو پیدا کرد، دل ما به اون دیر یا زود وابسته میشه. و همین دلبستگی ها هستن که پرایورتی ها و اولویت های ما رو در زندگی شکل میدن، به انتخاب های ما در زندگی سمت و جهت میدن، رفتار ما رو قوام میبخشن. یکی از کارهای غلطی که همه ما انجام میدیم وقتی که میخوایم رفتار بچه هامون رو تصحیح کنیم چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم نصیحت و موعظه کردن. این بدترین کاری که میشه کرد. تمام میکنیم دیگه. وقتی که همسرمون، بچه‌مون، همسایه‌مون یه کسی مشکلی داره، مشکل اخلاقی داره، مشکل رفتاری داره، مرتب موعظش میکنیم، نصیحتش میکنیم و بعد این موعظه ها به هیچ جا راه نمیبره. اما عارفان ما تعلیم دادن که اگر میخواهید رفتار کسی رو عوض کنید، دلبستگی هاش رو عوض کنید. ببینید او دلبستگی چه چیزی هست، سعی کنید جایگزین کنید یک دلبستگی های جدیدی رو برای او. فقط موعظه کفایت نمی کنه، حرف زدن کفایت نمی کنه، اصلاح دلبستگی ها. اون کسانی که سالهای پیش اینجا دون بحث های خداشناسی عرفانی من حضور داشتن یادشون حتما هست، چقدر صحبت می کردیم درباره همین اصلاح دلبستگی ها. ما باید از دلبستگی ها آغاز کنیم، اونها رو باید اصلاح کنیم تا رفتار ما هم اصلاح بشه. به هر حال دلبستگی های ما، علاقه ما هم درهایی رو بر روی ما باز می کنن و هم درهایی رو بر روی ما می بندن، هم ما رو در معرض فرصت ها و اپورتونیتی هایی قرار می دن و هم یک اپورتونیتی و فرصت هایی رو از ما می گیرن. فکر میکنم که ذکر یکی از تجربه های شخصی مولانا در این زمینه بسیار گویا باشه. عزیزانی که با مثنوی شریف انسی دارن لاجرم میدانن که وقتی که مولانا دفتر اول مثنوی رو به پایان برد، برای مدت 2 سال هرچه تلاش میکرد نمیتوانست شعر بگه. گویی که اون چشمه جوشان درونش خشک شده بود، اون ضمیر چالاکی که داشت و اون اندیشه های رفیع رو بر زبان می آورد دچار سکون، ایستایی و رخوت شده بود. خب چه اتفاقی برای مولانا افتاد که او به چنین وضعیتی دچار شد؟ بعدها که اون مرغ به خانه برگشت و مولانا دوباره ضمیرش چالاک شد و به سرایش مثنوی پرداخت، خودش توضیح داد که چه اتفاقی برای من افتاد که 2 سال توفیق سرودن مثنوی از من سلب شد. خب به این صحبت توجه کنید، صحبت یک متشرع نیست، صحبت مولاناست. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. میگه توجه من، نگاه من به یک اموری معطوف شد، من یک علایقی، یک دلبستگی هایی پیدا کردم که باعث شد اون جریان مواج اندیشه های من کند بشن. اونها در خیلی رو بر روی من بستن، در رو بر روی الهامات، بر روی واردات غیبی و قلبی بستن، دل من رو میراندند. و بعد این توصیف لطیف و عمیق رو داره: اینت لطف دل که از یک مشت گل، ماه او چون می شود پروین گسل. می گوید دل خیلی لطافت داره، دل خیلی چیز لطیفی هست، با یک پر کاهی خودشو می بازه، معنویت خودشو از دست میده. از همین روح هست که دل حاجت به مراقبت داره، حاجت به پاسبان داره، حاجت به نگهبان داره. خب سوال اینجاست، چطور میشه از دل مراقبت کرد؟ خب همه ما میخوایم این کارو بکنیم. چطور میشه از دل مراقبت کرد؟ عارفان ما پاسخ این سوال رو هم مجانی در اختیار ما گذاشتن. 2 راه مهم رو عارفان توصیه کردن. راه اولش این هست که کنترل مجاری تماس دل با عالم بیرونی رو به دست بگیریم. همونطور که تا الان عرض کردم، ببینید دل یک عضو درونی هست، از طریق یک مجاری و ویندوهایی با عالم بیرونی تماس میگیره، از عالم بیرونی خبر میگیره. کانالهای ارتباط دل با عالم بیرون همین زبان، گوش و چشم هست. دل ما به فرمان حواس پنجگانه هست. اینها در حقیقت این حواس پنجگانه دریچه‌هایی هستند که بر روی دل گشوده میشن تا او از عالم بیرونی خبر بگیره. دیده ها، شنیده ها، چشیده ها، اینها دلبستگی های ما رو شکل میدن. دل ما فریفته اون چیزهایی است که میبینه، میشنوه، میچشه. و به قول بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. هر آنچه که شما دیدید دل به یاد همون میفته، و همینطور درباره گوش و همینطور درباره زبان. به همین خاطرم هست که عارفان ما پیشوایان دینی تعلیم دادن شما به هر سخنی گوش فرا ندید، به هر منظره نگاه نکنید، که اینها دل و ضمیر شما را از خودشون متأثر می کنند. این راه اولش هست که فکر می کنم به اندازه کافی در موردش توضیح دادم. و اما راه دومش، کنترل رژیم غذایی دل. خب فقط جسم که غذا نمیخوره، دل هم غذا میخوره. اگر میخواهیم دلمون سالم باشه باید خوراک خوب و سالمی به دل بدیم. ببینید در قرآن کریم ما هم تعبیر دل سالم داریم و هم دل بیمار. در لسان قرآنی دل سالم میشه چی؟ قلب سلیم. حضرت ابراهیم واجد چنین قلبی بود، از جا ربه به قلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلبی که سالم هست، در سلامت هست، پاک هست. و اما ما دل بیمار هم داریم، از غذا کافران، انکار ورزان، حق پوشان، حق ستیزان، فی قلوبهم مرض. بارها در قرآن کریم آمده دل اینها بیمار هست. دل بیمار علائم داره، نشانه ها داره. What are the symptoms of a sick heart؟ یک قلبی که بیمار هست علائمش چیه؟ خب شما وقتی که مشکل قلبی دارید خب سیمتوم داره دیگه، کلسترولتون بالاست، تریگلیسیریدتون بالاست، فشار خونتون بالاست، اینا مشکل قلبی داره، اینا سیمتوم هن دیگه. دل بیمار هم سیمتوم داره. چیا هستن؟ قساوت، بروتالیتی، کینه و نفرت، هیترد، نخوت و تکبر، کنسید اند بلودد سلف اند ایگو، نفاق و درویی، هیپوکرسی، حسادت، جلسی. ببینید اینها سیمپتوم های یک دل مریض، یک دل بیمار هستن. اگر کسی میخواهد دلش به این بیماری ها مبتلا نشه باید چه خوراکی بخوره؟ خوراک سالم برای دل چی هست که اگر ما خوردیم دیگه این بیماری ها رو دل اون پیدا نخواهد کرد؟ پاسخش محبت. محبت غذای سالم برای دل هست. اون دلی که از محبت سیراب بشه سالم خواهد بود، و اون کسی که چنین دلی داره انسان تر خواهد بود، با کمال تر خواهد بود، به خداوند نزدیکتر خواهد بود، ایمانش خالصتر خواهد بود. محبت کیمیاگر هست، معجزه میکنه، شخصیت آدمی رو زیر و رو میکنه، دل رو زیر و زبر میکنه. چون وقت تنگ هست و نزدیک افطار هست اجازه بدید چند دقیقه هم درباره کیمیاگری محبت و اعجاز محبت چند نکته ای را عرض کنم و دفتر سخن این نوبت رو ببندیم. مولانا در مثنوی شریف حکایت لقمان رو واگو می کنه برای تعلیم همین مطلب، کیمیاگری محبت. می گوید که لقمان غلامی بود که اربابش به او خیلی علاقه داشت. ارباب از علم لقمان، از حکمت، از معرفت او حظ و بهره فراوان می برد. به خاطر همین هم عشق و علاقه زیادی به غلامش لقمان داشت. در سر سفره ارباب هیچگاه دست به غذا نمی برد مگر اینکه ابتداعاً لقمان یک لقمه ای از اون غذا بخوره. رکود همسایه ها یک خربوزهی برای ارباب آوردن. به رسم معلوف ارباب ابتدا یک قاچ از اون خربوزه رو داد به لقمان. لقمان هم با یک ولعی، با یک اشتیاق و اشتهای تمامی اون قاچ خربوزه رو خورد. ارباب که دید لقمان خیلی خوشش آمده از این خربوزه، یک قاچ دیگری برید و داد به لقمان. باز با یک ولعی لقمان این قاچ دوم رو هم خورد و همینطور این ارباب ادامه داد تا رسید به یک قاچ آخر. ارباب که از تماشای اشتهای لقمان ذائقه خودش هم تحریک شده بود، گفت بذار منم این قاچ آخر رو بخورم ببینم این خربوزه چه مزه‌ای داره که لقمان با این ولع اونو میخوره. ارباب اون قاچ خربوزه رو خورد. خربوزه به قدری تلخ بود که نزدیک بود حالش به هم بخوره. ارباب رود کرد به لقمان و گفت تو چطور این خربوزه تلخ رو با این ولع خوردی؟ لقمان یک پاسخ حکیمانه‌ای به اربابش داد. گفت من از دست نعمت بخش تو خورده هم چندان که از شرمم دوتو. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت، من ننوشم ای تو صاحب معرفت. گفت که من از دست تو نعمتهای خیلی زیادی خوردم. این خطابش به من و شماست که همسر داریم. من از دست تو خیلی لقمه های پرمحبت، لقمه های شیرین خوردم. خجالت کشیدم که یک بار از دست تو یک قاچ خربوزه تلخ بیاد و من اون رو دست تو رو پس بزنم. و از اون مهمتر لذت دست شکر بخشت بداشت، اندر این به تیخ تلخی کی گذاشت. به تیخ یعنی خربوزه. لقمان گفت به اربابش دست تو مثل شکر پاش میمونه، به هر چه که اصابت کنه شیرینش میکنه. دست شکر پاش تو در این خربوزه هم اثر کرد و تلخی رو از خربوزه گرفت. محبت تو تلخی خربوزه رو در کام من به شیرینی تبدیل کرد. و بعد مولانا درباره آثار کیمیا آسای محبت این ابیات رو میگه که لاجرم همگی از حفظ دارید. از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرد زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. محبت یک چنین گوهریست، یک چنین کیمیاییست. قلب سلیم، قلب سالم و پاک سرشار از محبت هست و چنین قلبی است که خانه خداست، چنین قلبی است که خداوند همواره در اون حضور داره، در اون حی حاضر است. این چنین قلبی، چنین قلب سلیمی ایمان خانه است، خانه ایمان است. خداوند حی و قیوم که در سنگ حجرالاسود خانه نمیگنه، خداوند لایتناهی که در این کائنات جای نمیگیره، در یک قلب سلیم، در یک قلب سالم و پر از محبت جای میگیره. And this is a paradox. The infinite God who does not fit in this vast universe can fit into a pure heart, a heart filled with love. This is a paradox. این تعلیم عارفان ماست برای ما. به هر روی خواهران و برادران، دل جای مقدسی هست، نباید اون رو با نیات ناپاک آلوده کرد، نباید اون رو با انگیزه ها و دلبستگی های حقیر آلودش کرد، که اگر دل آلوده شد شخصیت آلوده میشه، رفتار آلوده میشه. به هر روی مراقبت از نفس عمود خیمه دیانت ماست، مقدم بر نماز، مقدم بر روزه، مقدم بر سفر حج، مقدم بر همه اینها مراقبت از نفس هست. اگر کسی در مراقبت از نفس کامروا بود، موفق بود، نمازش مقبول هست، روزداریش کامیاب هست، حجش مقبول هست. اما اگر در مراقبت از نفس کامیاب و کامروا نبود، هیچ کدام از اون انباشته های شرعی و عبادی از او دستگیری نخواهند کرد. انشاءالله که خداوند توفیق مجاهده با نفس و مراقبت از نفس و همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.